در ساعت 7 در رادیو نمایش در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده. صبحتون بخیر، روزتون بخیر. امیدوارم که همچنان با رادیو نمایش برنامه‌هاش و نمایش‌هاش همراه باشید و ازتون یه درخواستی دارم که حتما نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو به 162 اعلام بفرمایید تا ما رو در تهیه، تولید و پخش برنامه‌ها یاری بدید. متشکرم. در این ساعت تقدیمتون میکنیم نمایش روزگار ستم رو به مدت 45 دقیقه.
روزگار ستم. شانزده آذر 1332 روزهای پر التهابی که در تاریخ ایران ثبت شد و اهمیت آن به اندازه‌ای بود که از این روز به عنوان روز دانشجو یاد می کنند. اما در این روز چه اتفاقی افتاد؟
دهم آذر 1332 تظاهرات در دانشگاه تهران در اعتراض به کودتای آمریکایی انگلیسی و اعمال کودتاچیان تشدید می شوند. در روز 16 آذر رژیم پهلوی برای سرکوب دانشجویانی که در اعتراض به سفر آتی نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران دست به تظاهرات زده بودند، نیروهای نظامی خود را به دانشگاه تهران اعزام می کنند و با شهادت 3 تن از دانشجویان در این روز 16 آذر 1332 در فرهنگ ایرانیان روز دانشجو لقب می‌گیرد. تهران آذر 1332. هنوز درک کودتا برای مردم سنگین است. دولت کودتا مناطق مختلف را با کمک ارتش کنترل می‌کند تا صدای هیچ اعتراضی بلند نشود. بعد از اجرای موفق کودتا، حالا زمانی است که آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا قصد دارد معاون خود نیکسون را به تهران بفرستد تا او مرحله دوم این طرح را کلید بزند. آیزنهاور در این مرحله روی کمک دولت کودتا و شخص شاه که به دست آوردن دوباره تاج و تختش را مدیون آمریکا می‌داند، حساب ویژه‌ای باز کرده است. 17 آذر ماه برای سفر نیکسون به تهران تعیین و اعلام می‌شود. نیکسون به تهران می آید تا زمینه‌های تنظیم یک قرارداد پرمنفعت نفتی را فراهم سازد، قراردادی که بتواند اوضاع را به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت برگرداند، فقط با این تفاوت که این بار آمریکا با بهره برداری از تضعیف نقش انگلیس در ایران به دنبال تشکیل یک کنسرسیوم بین المللی است که شرکت‌های نفتی آمریکایی در آن نقش عمده‌ای دارند. انگلیس که در میان مردم ایران به روباه پیر معروف است، با کابینه زاهدی مخفیانه مذاکره می کند و روابط دو کشور که در جریان ملی سازی نفت قطع شده بود دوباره از سر گرفته می شود. 14 آذر 1332 بازار تهران در اعتراض به ارتباطهای دولت کودتا با آمریکا و انگلیس تعطیل و تظاهرات مردم در چند شهر از جمله تهران و تبریز سرکوب می شود. تظاهرات در دانشگاه تهران تشدید و تعدادی از دانشجویان دستگیر و زندانی می شود. رژیم کودتا برای گرفتن زهر چشم از دانشجویان و ساکت کردن آنها 16 آذر نیروهای نظامی خود را به دانشگاه تهران اعزام می کند. شامگاه 16 آذر 1332 دانشگاه تهران غمگین تر از همیشه شب پاییزی سرد و ساکتی را تحمل می کند و صبح روز 17 آذر نیکسون در رأس یک هیئت اقتصادی، سیاسی و امنیتی وارد تهران می شود. با کشتار دانشجویان در 16 آذر و سرکوب تظاهرات مردمی، دولت کودتا فضای اختناق سیاسی را در کشور حاکم می کند و شرایط را برای انجام خواسته های آمریکا و انگلیس فراهم می سازد. شاه برای جبران ملی شدن نفت و جبران ضررهای انگلیس و آمریکا همچنان در تلاش است.
شکست خورد و نخست وزیر فسطاه ظاهری اکنون قدرت را به دست گرفته و اعلی حضرت در حال بازگشت به وطن است.
من کابل سنگ پرودست
همان گونه که رئیس سابق سیا گفته بود، شاید بتوان گفت این کودتا افتخارآمیزترین دستاورد سیا بود، زیرا به بازگشت مجدد شاه به تخت شاهنشاهی در سال 1953 منجر شد. این اقدام در طول 25 سال بعد باعث شد پایگاهی قدرتمند در منطقه بحرانی در اختیار داشته باشد.
ماجرا از 24 آبان 1332 شروع شد، وقتی خبر سفر نیکسون، معاون آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران در میان دانشجویان پیچید. کسی که کودتای ننگین 28 مرداد 1332 را پیروزی سیاسی امیدبخش قوای آزادی توصیف کرده بود. حالا حدود 4 ماه پس از آن روز در 18 آذر 1332 به ایران می آمد. تا ببیند دلارهای آمریکایی چگونه امید یک ملت برای کسب استقلال را سرکوب و راه غارت سرمایه‌های آنان را گشوده است. در خفقان مرگبار پس از کودتا و در حالی که جامعه ایران 14 آذر 1332 با بغض بازگشایی سفارت انگلستان در تهران را به نظاره نشسته بود، این بار دانشجویان نتوانستند فریاد خود را در سینه نگه دارند و تصمیم به برگزاری تظاهراتی در اعتراض به این سفر گرفتند. گرچه این تظاهرات هرگز آنطور که مد نظر بود انجام نشد، چون 48 ساعت مانده به ورود نیکسون، سربازان ارتش پهلوی دانشکده فنی دانشگاه تهران را به خاک و خون کشیدند و 3 نفر از دانشجویان را به شهادت رساندند.
سال 1332 در واقع یک فضای جدیدی به وجود اومد که در این فضا قرار بودش که یک دیکتاتوری کاملی حاکم بشه، اما اون چی که باعث شد که در واقع این فضای خفقان و دیکتاتوری برای اولین بار بشکنه و در واقع یک صدایی از ملت در مخالفت با کودتا بلند بشه، حرکتی بود که در 16 آذر 1332 توسط دانشجویان دانشگاه تهران صورت گرفت.
اگه نگاهی داشته باشیم به سال 32، سالی هست که کودتای ننگین 28 مرداد در ایران اتفاق افتاده. کودتایی هست که اگرچه استبداد داخلی ایران زمینه ساز این کودتا بود، اما 2 تا قدرت خارجی به نام امریکا و انگلیس در پشت این جریان بودند و مستقیما در کودتای 28 مرداد 1332 و ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق نقش اساسی داشتند.
همان گونه که میدونید مشکلی که ایجاد شد مداخله گسترده در امور ایران بود. ابتدا روس‌ها مداخله در امور ایران رو شروع کردند، بعد انگلیسی‌ها دست به کار زدند، در نهایت آمریکایی‌ها در 1953 در امور ایران مداخله کردند و مصدق رو از قدرت ساقط کردند و شاه رو بار دیگر به قدرت رسوندند. این اقدام مداخله آشکار آمریکا در امور ایران بود.
ما ماجرای 16 آذر نتیجه تحولات و عملکرد جریان دانشجویی و ایستادگی مردم ایران در برابر استعمار هست.
جمهوری خواها در امریکا و حزب محافظه‌کار در انگلیس تصمیم میگیرند که دولت ملی رو سرنگون کنند و به جای اون یک دولت دستشونده رو در ایران روی کار بیارن. هدف اصلی این برنامه چند محور مشخص داشت: یک، تسلط کامل بر نفت منابع ایران; دو، تثبیت رژیم پهلوی به عنوان یک حکومت وابسته و حافظ منافع غرب در ایران; سه، استفاده از تبلیغات مبارزه با کمونیسم به عنوان یک تهدید برای نظام غرب، زیرا که در ایران به دلیل همسایگی با شوروی و همچنین فعالیت‌های حزب توده این بهانه رو در واقع برای امریکایی‌ها ایجاد کرده بود که ما برای مبارزه با کمونیسم به ایران میریم، و سرانجام برای از بین بردن کلیه دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت و با برنامه استحاله کامل فرهنگی ایران این برنامه کودتا انجام گرفت.
زاهدی اعلام میکنه که ما دنبال تجدید روابط ایران با انگلستان هستیم. کسی که خودش به عنوان کودتاگر هست و به عنوان یک مهره نظامی دولت در مستقر کردن دولت دکتر مصدق نقش مهمی داشته، سخن از تجدید روابط با انگلستان میکنه. از طرف دیگه خبر داده میشه در 24 آبان 32 که نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور امریکا قرار به ایران بیاد. چنین خبری برای دانشجویان خبر ناخوشایندی است. دانشجویان به دلیل اعتراضی که داشتن هم به استبداد داخلی حاکم شده بعد از کودتای 28 مرداد و هم به سیاست‌های استعماری که کشورهایی مثل امریکا و انگلستان در ایران داشتن، به جای اینکه روابط مبتنی بر حقوق متقابل کشورها باشه و منافع ملی ایران تأمین بشه، این دو کشور با خیانتشون در کودتای 28 مرداد مورد اعتماد ملت ایران و دانشجویان نبودن.
در سال 1953 ایالات متحده تاج و تخت او را نجات داد. اگر سیایه علیه مصدق کودتا نمی کرد، او دیگر نمی توانست شاه ایران باشد. او هراسناک از ایران گریخت و به اروپا رفت و اگر کودتا به پیروزی نمی رسید، او نمی توانست هیچ وقت به ایران بازگردد.
شهید چمران یکی از شاهدان عینی 16 آذر 1332 بود که در وقایع نگاری خود از آن روزها می نویسد: روز بعد نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاه، در همان دانشگاهی که هنوز به خون دانشجویان بیگناه رنگین بود، دکترای افتخاری حقوق دریافت داشت و از سکون و سکوت گورستان خاموشان ابراز مسرت کرد و به دولت کودتا وعده هر گونه مساعدت و کمک نمود و به رئیس جمهور آمریکا پیغام برد که آسوده بخوابد. دانشگاه تهران. روز 16 آذر در دانشگاه تهران متفاوت از روزهای قبل آغاز شد. اساتید و دانشجویان با ورود به دانشگاه متوجه استقرار تجهیزات گارد رژیم شاهنشاهی و آرایش سربازان و اوضاع غیر عادی دانشگاه شدند. دانشجویان راه بهانه را به طرف مقابل بستند و با احتیاط به کلاس‌های درس خود رفتند. سربازان نیز با راهنمایی برخی مسئولان ارشد خود به راه افتادند و جمعی از دانشجویان را که در جمع آنها چند استاد هم دیده می شد دستگیر کردند. سربازان آنها را پس از مضروب شدن به داخل کامیون های مستقر شده بردند. رئیس وقت دانشگاه تهران برای حفظ جان دانشجویان دانشگاه را تعطیل کرد. در حالی که برخی دانشجویان در حال ترک محوطه اصلی دانشگاه بودند، جمعی از سربازان به بهانه بازداشت دو دانشجوی رشته ساختمان که به حضور نظامیان در دانشگاه اعتراض و آنها را تمسخر کرده بودند، وارد دانشکده فنی شدند.
سال تحصیلی 1331-32 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم. در مرداد سال 32 کودتای 28 مرداد به وقوع پیوست و بعد از اون تظاهرات بسیار زیادی توسط دانشجویان در حمایت از مرحوم دکتر مصدق و مخالفت با سیاست‌های حکومت برگزار می‌شد و در نهایت اعلامیه‌های متعددی هم بر علیه نظام حکومتی توسط دانشجویان پخش می‌شد در همه جا. در یادم هست که روز 15 آذر، یه روز قبل از واقع 16 آذر که اعلامیه‌ها خیلی پخش شده بود و به خاطر اومدن نیکسون به ایران تظاهرات گسترده انجام شده بود،
صبح که آمدیم دانشکده عده‌ای از شاگردای دانشکده پزشکی جمع شده بودن، آمدیم دم دانشکده فنی همه جمع شده بودن. صبح هنوز کلاس تشکیل نشده بود. آقایی بود به نام آقای خدا بیامرز زنده یاد، حاج قاسم علی، سر پله ها وایساد. ما سال 2 بودیم، اونا سال 1 بودن، همو نمیشناختیم. یه دفعه این شروع کرد، داد زد، یه عده از کلاس های دانشکده آمدن. سران کودتا نمیخواستن که هیچ صدایی از هیچ کسی بلند شه. این است که همون شب دستور دادن که شهربانی کاری نکنه، به قوای نظامی ارتش دستور دادن که اینا بیان و جای پلیس و افسرهای شهربانی رو بگیرن. این است که روز 16 آذر که ما آمدیم به دانشکده، دیدیم دم در یک عده از این درجه دارای ارتش خیلی عصبانی و اوقات تلخ وایسادن. نگاهشون اصلا نگاه خصمانه است.
تمام اینجا که ما از اون موقع بیشتر از اون در پایه میومدیم، از در جنوبی میومدیم، همه جا برگل سرباز ایستاده بود.
روز صبح 16 آذر معمولا دانشکده فنی 8 شروع میشد.
دقیقا نمیدونم ساعت کلاس اون مثلا 8 بود، این حدود 8 و 12 دقیقه طوری.
معمولا با اتوبوس خط 10 می اومدیم به میدان توپخانه اون زمان یا امام خمینی، از اونجا خط 14 سوار می شدیم می اومدیم دم دانشگاه.
ما همون روز که 16 آذر این کلاس ما تمام اعلامیه پخش شده بود، همه دانشجو خوندیم، تمام چپ کلاس پر از اعلامیه پخش شده بود.
به نظر من مهمترین عامل در این حادثه تلاش برای کنترل نفت است. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام کردند که ملی سازی نفت ایران تهدیدی مستقیم علیه شرکت‌های نفتی آمریکاست. زیرا اقدام ایران مبنی بر ملی سازی صنعت نفت باعث می‌شود الگوی بدی در این خصوص پدیدار شود و کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند.
نیروهای گارد وارد کلاس درس استاد شمس از اساتید نقشه کشی دانشکده فنی می شوند تا دانشجویان معترض را دستگیر کنند. وقتی مهندس شمس نسبت به حضور نظامیان در کلاس درس خود اعتراض می کند، او را با مسلسل تهدید می کنند و با شکنجه مستخدم دانشکده سعی می کنند که آن دو دانشجو را پیدا کنند. پس از خروج سربازان از کلاس، دانشجویان که قصد ترک کلاس را داشتند به صحنه دانشگاه رفتند. حضور نظامیان در صحن دانشکده فنی به درگیری میان دانشجویان و نظامیان منجر شد. عده‌ای از سربازان دانشکده فنی را محاصره کرده بودند تا کسی از دانشکده خارج نشود.
یکی از بچه ها میبینی که رو میزا اعلامیه گذاشتن. سربازا را میبینه دیده بوده، یه خورده زودتر میره سر کلاس، اعلامیه را از رو میزا جمع میکنه، پنجره رو باز میکنه، از اونجا میریزه پایی.
صبح زود نظامی ها بهشون خبر میدن که اون آدمی که دیروز شعار میداد یک دانشجوی بلندقد چشم ابرو مشکی ابرو پهنیست بوده و برید بگردید اونو پیداش کنه. منتها دانشجوها نگفته بودن اسم اون کیه. اینا آمده بودن میگشتن عقب اون آقای حاج قاسم علی که عرض کردم دیروز شعار داد، که اونو پیدا نمیکردن. هر کم میپرسیدن کی دیروز شعار داد، هیچکی چی نمیگفت. میان همینجوری میگردن تو دانشجوی دانشجو رو پیدا میکنن. سال اول که اون قد و قیافه حاج قاسم علی داشته، بلندقد بود و سیبیل و ابرو و ایناش مثل حاجی بوده، اون بیچاره رو میگیرن و با خودشون از دم در دانشکده فنی با تفنگ و کتک میبرنش رو به دم در دانشگاه. اینا که از دم در کلاس دوم راه و ساختمون رد میشن، بچه های معدن نگاه میکنن میبینن که یکی از دانشجوهای دانشکده فنی رو اینا دارن با کتک و اینا میبرن. از پشت پنجره شروع میکنن به اون گروهبان ها و اون درجه‌دارا داد فریاد که آقای بعد کجا میبرید، اینا ما دانشجو هستیم، ما اینه این فرانه، و یه جوری میکنن که اونا خیلی ناراحت میشن و اون پنجره رو در ذهنشون میمونه که اون پنجره کجا بوده.
من موقع سال دوم دانشجو فنی بودم، در یک کلاس درسی به نام نقشه برداری که استاد درس به نام آقای مهندس شمس اونجا تشریف داشتن و همه دانشجویان این درس رو میگرفتن، یعنی درس مشترک بود برای تمام دانشجویان دانشگاه فنی.
ما نشسته بودیم سر کلاس، دیدیم مدفعی در با کرد، آمد رفت پیش آقای شمس ملکارا و گفت آقای شمس نظامیان میخوان بیان دانشگاه، بیان تو کلاس. این رفت یه دفعه مزیم یک کسی با لگد محکم زد به در، در وا کرد.
سربازه که منم تو کلاس و از اون مصنفه میبستن که بگو کی بود که اهانت کرد به رئیس ما.
همه سرا پایین و هیچ کاری نمیتونستم بکنم.
این مصنفه به مثلا کوچک اندامی من بود. یکی از سربازه گفت که اگه نگی کی بود با همین کلت هم میزنم مرد داغو میکنم.
اون مزفری بیچاره انگوشش اینجوری تکون داد، گفت اونا بودن تو شعای دستش. خب ده نفر نیسته بودن، گفت پاشید. اون ده نفر بیچاره همه لرزون پاشدن. بعد گفت نه این نبوده، این نبوده، این نبوده. بالاخره محافظ و بابازاده رو نشون داد و یه آقای دیگه، سه تا بودن. اینا رو گرفتن و تو کلاس شروع کردن به کتک زدن اون ستایی که پشت پنجره بود.
در همین موقع دیگه زنگ دانشکده، موقع زنگ میخورد، در دو کلاس زنگ میخورد، زنگ دانشکده خورد و رئیس دانشکده که آقای مهندس خلیلی بودند تشویق کردن، گفتن که تا وقتی که ما نتونیم در دانشکده نظمی برقرار کنیم کلاس ها تعطیله. وقتی که از در اصلی دانشکده فنی که در شرقی بیرون میومدیم، تاش میومدیم بیرون، یکی از دانشجویان شعار داد که دست دشقیمان از دانشگاه کوتاه.
وقتی دانشجویان قصد خروج از درهای جنوبی و غربی دانشکده را داشتند، یکی از دانشجویان بغض مانده در گلویش را با فریاد دست نظامیان از دانشگاه کوتاه باز کرد. هنوز صدای او خاموش نشده بود که رگبار گلوله باریدن گرفت. برخی دانشجویان با شکستن شیشه های آزمایشگاه به این محل پناه بردند. و برخی به کلاس‌ها و دستشویی‌های دانشکده فرار کردند. برخی که فرصت فرار نداشتند، هدف گلوله سربازان قرار گرفتند و مانند برگ خزان در صحن دانشکده و پله‌های آن به زمین افتادند. به گفته شاهدان عینی، مصطفی بزرگنیا از دانشجویان سال اول دانشکده فنی همان ابتدا با اصابت سه گلوله شهید شد و آذر شریعت رضوی که او هم دانشجوی سال اول دانشکده بود به سختی مجروح شد و در حالی که بدن مجروح خود را بر زمین می‌کشاند و ناله می‌کرد دوباره هدف گلوله قرار گرفت و او نیز به شهادت رسید. احمد قنچی دانشجوی دیگری بود که هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد. هنگام تیراندازی برخی از رادیاتورها در اثر اصابت گلوله سوراخ شدند و آب گرم آن با خون شهدا و مجروحین در هم آمیخت و محوطه مرکزی دانشکده فنی را در بر گرفت. شهید چمران در بخشی از روایت خود از 16 آذر سال 1332 دانشگاه تهران میگوید: من نیز همراه عده‌ای از دانشجویان وارد آزمایشگاه شدم. خون مجروحین آنقدر زیاد بود که پایین پله‌ها گلگون شده بود. بین دوستان ما شیشه پای یکی را شکافت. دیگری پایش هدف گلوله قرار گرفت و سوراخ شده بود. گلوله از یک طرف پا وارد شده بود و از طرف دیگر خارج شده بود. دانشجویان و مستخدمین آزمایشگاه مشغول بستن زخم‌های دانشجویان مجروح بودند. از حدود 30 نفر که به آزمایشگاه مقاومت مصالح پناه بردند، به استثنای 2 یا 3 نفری همه مجروح شده بودند. دانشکده کاملا محاصره شده بود و کسی نمی‌توانست خارج شود. هنگام تیراندازی در داخل دانشکده، سربازان خارج دانشکده نیز شروع به تیراندازی کردند و مقداری از سنگ‌ها و شیشه‌های جلوی دانشکده فنی را شکستند. پس از ختم گلوله باران، دقیقه‌ای سکوت دانشکده را فرا گرفت. ناگهان در میان سکوت آه بلندی به گوش رسید که مانند دشنه در قلب ما فرو رفت و از چشم بیشتر دانشجویان اشک جاری شد. ناله های بلند و سوزناک به ما فهماند که عده‌ای مجروح شدند و در همان جا افتادند. اولیای دانشکده، مستخدمین و چند نفری از دانشکده پزشکی می‌خواستند مجروحین را به ساختمان پزشکی برده و معالجه کنند، ولی سربازان با تهدید به مرگ مانع از این کار شدند. بدن مجروحین در حدود 2 ساعت در وسط دانشکده افتاده بود و خون جاری بود تا بالاخره جان سپردند.
نیکسون به ایران آمد و در همان دانشگاهی که هنوز به خون دانشجویان بیگناه رنگین بود، دکترای افتخاری حقوق دریافت داشت و سکون و سکوت گورستان خاموشان ابراز مسرت کرد و به دولت کودتا وعده مساعدت و کمک داد.
ما حدود 15 نفر بودیم که تو همون دفتر دانشکده بودیم. اومدیم از پله ها پایین، دیدیم که
تمام اون صد پر خون است و منتظر اون جنازه ها رو ما ندیدیم.
چی خود اون یکی از رادیاتورا سوراخ شده بود، آب میومد بیرون و در ضمن چون دو نفر که شهید شده بودن، یه نفر هم که تیر خورده بود که بردنشون بیرون، خونشون تمام فضا رو پر کرده بود. اینا مجبور داشتن مستخدم ها میشستن تمیز میکردن اونجا. و همین دلیل هم بود که اینا اجازه ندادن که ما قبلا بریم زودتر بریم بیرون. می‌خواستن که جنازه ها رو ببرن و از زمین رو بشورن، تمیز بکنن و بعدا اجازه بدن که دانشجو بیان ببینن. در جریان دانشکده به این ترتیب بود. این 3 نفر که آقای شهید رضوی بود، آقای بزرگنیا بود و آقای احمد قنچی، اینا اتفاقا هر سه‌شون دانشجو سال اول دانشکده بودن. برای این